سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعضی از دوستان میفرمایند که ما این بحث تاریخی خودمون رو که البته تحلیلی تاریخی است نه تاریخی، خیلی داریم به کندی پیش میریم و از همون ابتدا تا الان تقریبا در موضوع دعوت، پذیرش دعوت و عدم پذیرش دعوت از جانب کسانی که در زمان پیامبر گرامی اسلام میزیستند باقی موندیم. بنده کلامی از مقام معظم رهبری در دفاع از این روش پیدا کردم که اون کلام رو بهش اشاره کنم. ایشون می‌فرمودن که تاریخ حیات با برکت پیامبر گرامی اسلام رو باید میلیمتر به میلیمتر مطالعه کرد و دقت کرد و واقعا اتفاق بی‌نظیری در کل تاریخ حیات بشر هست. همه انبیای گذشته وعده آخرین پیامبر رو دادن. حالا بخوایم امروزی صحبت بکنیم، تمام تجربه پیشینیان در این نقطه جمع شده و تمام آینده هم بر همین نقطه اتکا داره. خب یقینا حادثه ها بی حکمت نیستن و باید هر حادثه ای از حوادث حیات با برکت پیامبر گرامی اسلام رو با دقت بیشتری بررسی کرد و حکمتش رو بیش از اون چیزی که تصور میکنیم به دست بیاریم و بفهمیم. لذا ما اصلا هیچ عجله‌ای نداریم که موضوعات بعدی رو غیر از موضوع دعوت، دشمنان و پذیرندگان، مخالفان و موافقان دعوت پیامبر رو به سرعت بخوایم واردش بشیم و بحث بکنیم. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این که بنابر اون چیزی که در جلسات قبل هم بهش اشاره شد، غالبا شیوه دعوت پیامبر گرامی اسلام با تلاوت آیات کریمه قرآن بوده، به حدی که این تبدیل شده به یک قاعده در قرآن کریم. یعنی قاعده این روش گویی در آیات کریمه قرآن ذکر شده. بحث تزکیه بر تعلیم مقدمه است رو حتما شنیدید، چون اکثرا در قرآن کریم فرموده است یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب در همین آیاتی که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه ذکر شده، خداوند متعال قبلش درباره تلاوت صحبت می‌فرمایند، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس اول قبل از تعلیم و حتی قبل از تزکیه کار تلاوت باید انجام بگیره. تلاوت یعنی این که افراد رو در معرض آیات الهی قرار میدی. آیات الهی از ابعاد مختلف میتونن فرد رو جلب کنن، اعتمادش رو جلب کنن یا دلش رو ببرن یا عقلش رو بیدار کنن. در معرض آیات الهی قرار گرفتن این کار رو با انسان میکنه. همین امروز هم همینطوره. خیلی ها هستن با مطالعه قرآن کریم مسلمان میشن، شاید خودشون نتونن توضیح بدن چرا، از چیه این آیه خوششون اومده، یا شاید بتونن توضیح بدن و به یک نکته جزئی اشاره کنن و شما ممکنه حتی تعجب هم بکنید با اینکه خودتون علاقمندتر و معتقدتر از او به قرآن هستید. ولی بالاخره امروز هم قرآن کریم کار داره میکنه و همین به همین شیوه هم داره تأثیر گذاری میکنه. منتها باید فاصله زبانی رو برداشت. یعنی خب ممکنه ما عربی بلد نباشیم، این عربی بلد نبودن کار دست ما میده، باید ترجمه کرد، ترجمه باید حتی المقدور دقیق باشه، روشن باشه. ولی حالا دیگه با مشکلاتی که وجود داره، امر تلاوت در این حال داره عامل مؤمن شدن میشه، عامل روشن شدن عقل، با صفا شدن قلب. جدا از آثار نورانی که کلمات وحی دارن، بالاخره یه عقلانیتی درشون مستتره. ممکنه حتی نتونیم این عقلانیت رو توضیح بدیم بعضن، حتما لازم نیست ما بتونیم اونا رو تحلیل بکنیم. ببینید مردم قبل از اینکه منطق سوری، منطق ارسطویی به بازار بیاد، حرف میزدن، فکر میکردن، استدلال میکردن، رد و قبول میکردن. منطق سوری هم که کاری نکرد جز اینکه اون چیزی که بین مردم رواج داشت رو بعد نظم داد، کشف کرد در واقع نظمی که در این گفتگوها وجود داره. نه اینکه تو قبل از اون مردم در منطق سوری قور نکرده بودن، قبل از اون اصلا منطقی حرف نمی زدن، ربط و یابس به هم می بافتن. نخه قبل از اون هم با هم منطقی صحبت می کردن، منتها منطق سوری گفت شکل اول، شکل دوم، شکل سوم و شکل چهارم، این چهار صورت برای منطقی سخن گفتن وجود داره. حالا منطقی به این اصطلاحی که ما امروز درک میکنیم، عقلانی سخن گفتن، درست سخن گفتن، درست استدلال کردن وجود داره. شکل اول هم که شکل خیلی رایجیه، خیلی هم همین الان منطق سوری بلد نیستن اما منطقی حرف میزنن، و اگه منطقی باشون صحبت نکنی متوجه میشن، میگن آقا این منطقی نیست. همین جور عقلانیتی که در آیات کریمه قرآن وجود داره میتونه منتقل بکنه معرفت رو به کسی که مخاطب آیات قرآن هست. خب ما تا اینجا رو کم و بیش در جلسات قبل مرور کردیم، اضافه هم کردیم که همین الان هم شما میخواید ایمانتون افزایش پیدا بکنه، باز باید قرآن کریم رو مطالعه کنید، باز باید قرائت بکنید و تدبر بکنید در آیات کریمه قرآن. همون جوری که آیات کریمه قرآن میتونه یه نفر رو از کفر و الحاد به اسلام و ایمان بکشونه، همون قدر هم میتونه در یه مؤمن تحول ایجاد کنه، او رو از مراتب پایین ایمان به مراتب عالی ایمان برسونه. چرا از این فرصت استفاده نمی کنیم؟ قرآن کریم تلاوتش در جان مؤمنان تازه مؤثرتر هم هست. کافیه یه کسی یه پیش زمینه ای از ایمان و معارف دینی داشته باشه، او وقتی که مواجه میشه با آیات قرآن که دیگه اصلا تأثیرات عجیب و غریب خواهد پذیرفت. خب حتما اون آیه کریمه قرآن رو شنیدید که میفرماید و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. اینها در مورد این آیه کریمه در مورد اونهایی است که یه چیزهایی از حضرت مریم سلام الله علیه شنیده بودن، مسیحی بودن، مسیحی های مؤمنی بودن، بالاخره با اینکه دین تحریف شده بود و دست خوش تغییراتی شده بود به دست اینها رسیده بود، اما اونا به اون مقداری که به دستشون رسیده بود مؤمن بودن. خب اینا وقتی آیات کریمه قرآن رو شنیدن که در سوره مریم چقدر داستان رو به زیبایی داره بیان میکنه، چشماشون پر اشک شد. ببینید وقتی اینا شنیدن ما انزل الی الرسول ترا اعینهم، میبینی چشمهای اونها پر اشک میشه. مما عرفوا من الحق، اینا از حق یه چیزی میدونستن، حالا دیگه این قرآن با اونها چه کرد؟ قوقا کرد در دلشون. شما اگر خودتون که زمینه های دینی و معرفتی دارید برید مواجه بشید با آیات قرآن، یقینا آیات قرآن در شما اثرات عجیبی خواهد گذاشت. قرآن یک موجود زنده است، تأثیرات عجیب و غریب داره. زنده بودنم یه موجود به تأثیردار بودنشه، به قدرت تأثیرشه. از این حیث میگم قرآن یه موجود زنده است. یه وقت نگید آقا اینم یه شیء جدیدی رو در کلامش گفت زنده، یعنی مثل نباتات، مثل حیوانات، مثل انسان ها. نه، مثل اینا نه، از حیث تأثیرگذار بودنش. انشاءالله آیات کریمه قرآن با ما این کار رو بکنن، برنامه تلاوت رو بر کسانی که مؤمن نیستن، بر کسانی که دچار اشکالات ایمانی هستن، بر کسانی که مؤمن هستند و کارشون هم خیلی درسته، باید مدام داشت. و میدونید مسئله نماز هم مسئله تلاوت قرآنه. نماز چیزی جدای از تلاوت قرآن نیست. عملیات نماز که رکن رکین دینه، یکی از دلایلش این است که نماز اجرای رسمی تلاوت قرآنه. وضو میگیری، رو به قبله میستی، با یک الله اکبر شروع میکنی آیات قرآن رو تلاوت کردن با یک آداب مخصوصی. سجاده هم پن میکنی که بعد از قرائت قرآن یه آدابی رو باید انجام بدی. بعد که سوره حمد رو تلاوت کردی، یک سوره دیگر از قرآن رو هم تلاوت کردی، حالا باید در قبال این دو سوره که خوندی سه تا کار انجام بدی. یکی رکوع بکنی، دو تا کار دیگه شم دیگه دو تا سجده بکنی، بلند شی دوباره قرائت قرآن بکنی. بعدش میتونی یک کار دیگه هم اضافه بکنی و اونی که قنوت بگیری و دعا کنی، و بعد باید اون آداب رو دوباره به جا بیاری. نمیدونم نگاه شما به نماز چیه. نمازی که امیرالمومنین تعریف میفرماد اینه، اصلا نمیفرماد نماز میخونن، میفرماد اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، ایستادن تلاوت میکنن قرآن رو. میفهمن با مثلا نماز میخونن، یقرؤون الصلاة، ایستادن قرآن میخونن. واقعا قرآن میخونن میفهمن نه فهم حانون علی اوساطهم مفترشون لجباه و کفهم و اطراف اقدامهم. بعد از اینکه آیه قرآن خوندن در اثر این آیه ها خم میشن از وسط، منظورشون اینه که رکوع میکنن، خودشونو فرش روی زمین میکنن، منظورشون اینه که سجده میکنن و از خدا تمنای رهایی از عذاب دوزخ میکنن. یه انگار گرایشی هم در ذکر سجده برای آدم داره امیرالمومنین علی علیه السلام روشن میکنه. نماز یعنی تلاوت قرآن، و این حداقل تلاوت قرآنی است که ما داریم. اصلا نمیشه شما در طول روز حمدو نخونید در این عملیات رسمی، بعد شما رو بشه مسلمون و مؤمن اسمتون رو گذاشت. خب بریم اصلا شما همین مثل امیرالمومنین علی علیه السلام هم صحبت بکنید اشکال نداره، بریم قرآن بخونیم. یعنی چی قرآن بخونیم؟ میگیم قرآن بخونیم میگه، مگه تو نماز قرآن نمیخونیم؟ اصلا نماز محورش همین قرآنی است که میخونی. نماز نماز نمیشه مگر به وسیله سوره حمد. بریم قرآن بخونیم. اون تا سرود جمهوری اسلامی یه وقتی هستش که به صورت رسمی اجرا میشه، یه وقتی هست به صورت غیر رسمی. ما الان میتونیم سرود جمهوری اسلامی به صورت غیر رسمی بخونیم. میخواید با هم بخونیم؟ سر زده از افق. خب هیچ اشکالی نداره، این الان خود یه جملهشو خوندم. ولی یه وقتایی هم هست رسمی داره سرود جمهوری اسلامی، مثلا در آغاز جلسات رسمی رسم این سرود رو بگذارن همه بایستن، وقتی میخوام به ورزشکارا جایزه بدن پرچم رو میبرن بالا همه به احترامش میایستن مثلا. خب این یعنی چی؟ یعنی سرود جمهوری اسلامی یه قرائت رسمی داره یه قرائت غیر رسمی. قرائت غیر رسمیش نوارش میتونی تو ماشین بگذاری، هر کی گوش بده نمیپره ماشین پایین زود اینم بایسته، اونو میشه به صورت غیر رسمی هم گوش کرد. اشکال نداره حالا این سرود دیگه، البته هرچند خیلی کوتاه، حالا نوارش معمولا کسی نمیگذاره، ولی مثلا بگذارید اشکالی نداره. نماز هم همینطوره، نماز اجرای رسمی قرائت قرآنه، وقتهای دیگه اجرای غیر رسمی قرائت قرآنه، هیچ اشکال نداره. مثل الله اکبری که وقتی میگی به عنوان اجرای رسمی الله اکبر در آغاز نماز، یه وقت هم نشستی همجوری داری ذکر میگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، خمیازه هم میتونی بکشی، غلط هم میتونی بزنی، کارهای دیگه هم میتونی بکنی، اون بستگی به توانایی شما داره، ولی دیگه الله اکبر دیگه ذکر داری اجرا میکنی این ذکر رو. تلاوت قرآن موجب ایمان خیلی ها شد. حالا چه آیاتی موجب ایمان آوردن چه گروه هایی از انسان ها شد، اینو بعدن در موردش صحبت میکنیم. قبلا هم نمونه هایی رو برای شما عرض کرده بودم. پس علل قاعده غالبا وقتی در معرض مشاهده حق یا اهل حق یا کلام حق قرار گرفتن یا حکم حق قرار گرفتن ایمان یافتن. یکی از همسران پیامبر گرامی اسلام می فرماید که بسیاری از اقوام با شمشیر مسلمون شدن، با شمشیر منوش اینکه زوری نه، منوش که در جریان یک جنگ، چون شمشیر میرفت موانع ایمان رو بر میداشت، به کسی شمشیر نمیکشن تو حلقومش آقای مؤمن شو، موانع رو بر میداشت، قدبازی های بعضی ها رو بر میداشت، بعد که قدبازی های یه عده ای برداشته شد که مانع مؤمن شدن قومشون بودن، خب بقیه مؤمن میشدن دیگه، چه مثلا دلیلی داره مؤمن نشن؟ البته ممکنه که بعضی ها مرعوب بشن و مؤمن بشن، که البته اینها براشون راه هست، اینا میتونن بعدن جزء منافقین محترم قرار بگیرن و بعد از پشت خنجر بزنن که بعضیشون اینجوری میکردن. ولی علت مسلمان آوردن خیلی از اقوام بنابرای فرموده این همسر پیامبر گرامی اسلام شمشیر بود، اما مردم مدینه با قرآن ایمان آوردن، یا آیه قرآن براشون خونده شد ایمان آوردن، آیت قرآن رو برای همدیگه نقل کردن، همجوری مؤمن شدن. این یک شرافتی است که برای مردم مدینه هست. بعضی ها دلایل ایمان آوردنشون چیزهای دیگه بود، مثل بله عثمان ابن مظعون ایمان آوردنش از سر حیا و خجالت بود، رسول خدا بهشون فرمودن که فلان این تو ایمان نمیاری، خودش تعریف میکنه میگه من گفتم نه، بعد روز بعد رسول خدا فرمود تو ایمان نمیخواد بیاری، بازم این میگه نه دیگه. بعدش میره پیش ابو طالب عثمان ابن مظعون و میگه که آی ابو طالب این برادرزاده شما ما رو کشته، هی اصرار میکنه، منم روم نمیشه، دفعه دیگه بهش بگه من واقعا خجالت میکشم، باید ایمان بیارم. خب ایشون میفرماد خب ایمان بیار، سعادت دنیا آخرت در این در اینه هست. ابو طالب رو تشویق میکنه، دفعه دیگه رسول خدا میفرماد فلان تو ایمان نمیاری، بابا ایمان میارم چشم. لذا در روایات هست عثمان ابن مظعون اولش حیاءن ایمان آورد، خب خدا خیرش بده، ولی بعدش ایمانش چجور شد؟ آخه هر کسی ایمان میاره بعد، یعنی انگار رسم بوده اون اوائل بپرسن از اهل بیت که حالا بعد چی شد؟ خیلی رسم عالی هم هست، میگن بعدش مؤمن خوبی شد، اولش حیاءن ایمان آورد ولی بعدش حقیقتن ایمان آورد. بعدی که وقتی از دنیا رفت پیامبر گرامی اسلام بر بدن او بوسه زدن، خب این شرافتی شد برای او و علامت حقیقت ایمانش شد. یا مثلا حمزه پیامبر چجوری ایمان آورد؟ اینا رو دارم در پی کدوم مطلب میگم؟ قرآن هم کلام حق است، هم خود حقیقت نورانی است، هم خودش یک حقیقت نورانی است، هم احکام حق رو داره بیان میکنه، به دلایل مختلف میتونه عامل ایمان آوردن باشه. ولی شما حق رو و حقیقت رو میتونید در قالب قرآن هم نبینید، در قالب خود وجود پیغمبر اکرم ببینید و به دلیل یه پیوندی بین شما و این حقیقت برقرار بشه، مثل عثمان ابن مظعون که برای پیغمبر انقدر احترام قائل بود که ازش خجالت میکشید، بی احترامی نمیکرد، انکارش نمیکرد، وجود شریف پیامبر گرامی اسلام رو براش احترام قائل بود، همین عاقبت به خیرش کرد، از سر شرمندگی و خجالت ایمان آورد، این حقیقت رو باهاش یه مقدار احتراما برخورد کرد، بعد سعادتمند شد. نمونه داخل دینیش هم شما بعدها دارید، هور از سر حیایی که کرد نسبت به مادر امام حسین علیهما آلاف و تحیت و سنا، بالاخره احترام گذاشت، همین شاید عامل سعادتمندی او شد. خب بعد از این که شما افراد مختلف رو میبینید، میبینید بعضی ها به خاطر شنیدن آیات قرآنی که احکام خیلی منطقی و معقول و انسانی رو داره ذکر میکنه و میفهمیدن عقلا این احکام، بابا اینا کار درستیه، رفتار درستیه، خب ایمان میآوردن. بعضی ها از عدالت خدا تو آیات قرآن، از اوصاف حضرت حق میشنیدن، ایمان میآوردن. دیگه حالا افراد مختلف بودن، من میخوام اینا رو بعدن بازم چند تا نمونه بگم که زیادم بحثمون غیر تاریخی نشه، بعد برای شما یک روایتی رو عرض کنم، تقدیم کنم. مثلا حمزه سیدالشهدا برای چی ایمان آورد؟ روحیه حماسی داشت ایشون، میگن اصلا ایشون قوی ترین جوان عرب بود، کنیز او یا یک کنیزی از کنیزان بنی هاشم اومد گفت آقا من آی حمزه شما نبودی، من دیدم چگونه بی احترامی کردن به پیامبر گرامی اسلام، داستان رو گفت و حمزه سید الشهدا شمشیر رو کشید و اومد، جنگ نکرد، نبرد نکرد، ولی حسابی زد اونایی که بی احترامی کرده بودن و گفت اصلا من از این به بعد مسلمان. از سر جوون مردی مسلمان شد، یکی از سر حیا، یکی از سر جوون مردی. حمزه سید الشهدا نه تنها از سر جوون مردی مسلمان شد، بلکه بعدها ایمانش به یک حقیقتی رسید انقدر عالی که یکی از بستگان کوچیک و جوون فامیل خودش رو امیر خودش خطاب کرد به نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و وقتی پرسیدن از امام صادق علیه السلام که چرا حمزه سید شهدا اینقدر مقامش بالا شد، سید شهیدان مدینه خطاب شد و پیامبر گرامی اسلام رسمی رو برقرار کردن که مردم هر کی میخواست برای شهید خودش گریه کنه، اول میرفت برای سید شهدا حمزه گریه میکرد، بعد میومد برای شهید خودش گریه میکرد. اصلا تقاضا کردن رسول گرامی اسلام گریه کن نداره مگه عموی من حمزه؟ خیلی برخورد ویژه کردن. در قرائت نمازی که برای بدن مطهر او خواندن کاملا متفاوت رفتار کردن، 70 تکبیر گفتن. آها اینا که دیگه کار ساده نیست، همجوری ما شعاریت کنارش بگذاریم، همه تمایز او رو فهمیدن. پرسیدن چرا اینقدر ترجیح داشت حمزه سید الشهدا؟ فرمود برای اینکه امامت و ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفته بود. حالا اون زمان هنوز قدیر پیش نیومده، ابی نداره، از روز اول حضرت اعتراف میکرفتن برای ولایت علی ابن ابی طالب و بعضی ها صادقانه و بعضی ها غیر صادقانه اعتراف میکردن، ولی حمزه سید الشهدا صادقانه اعتراف کرد. خب کار خیلی بزرگیه در زمانی که خودش سلحشورتره، جنگاورتره، حالا حداقل از نظر تاریخی و سابقه جنگاوری به او ایمان بیاره، در حالی که علی ابن ابی طالب علیه السلام هم این وجه امتیاز رو داره، اما هیچ کدوم از این امتیازات خودش رو در نظر نمیگیره و به جوان فامیل خودش، پسر عموی خودش، حالا برادر زاده خودش ایمان میاره به عنوان امیر مؤمنان، تواضع میکنه. این خیلی فوق العاده است. هر کسی بالاخره به یه دلیل مسلمان شد. بله بعضیان بودن که به دلایل منافقانه از روز اول مسلمان شدن. عجیبه، یه کسی بود که اسمش رو عمدن یادم رفته، ایشون وقتی که اومد مکه بهش گفتن آقا تو نبودی، شام بودی، اینجا دعوی پیغمبری کرده از کسی فلانی، یتیم عبدالله. گفت آره میدونم، خبر دارم. گفتن خب چیکار کنیم، به یه فکری بکنیم، تو بالاخره یکی از پیرمردای ما هستی. گفت من ایمان میارم. گفتن تو ایمان میاری؟ اولا که مثلا کنیزا و غلاما و اینجور آدما معمولا ایمان میارن، آدمای در به داغون، ثانیا تو این کاره نیستی، حالا مثلا آدم های با صفا ایمان بیارن، اینا تو که ما خودمونیم دیگه. گفتم من میدونم، من پرسیدم، گفتن اینشون حرفش درسته، هر کی زودتر ایمان بیاره نونش تو روغنه، میگیره کارش. گفتم برو این حرفات چی میزه؟ گفتم من میدونم، من میدونم کار ایشون میگیره، منم زود میخوام برم بهش ایمان بیارم که سیبم برسه. حالا یه چیزی بهش رسید یا نه، اونا هم دیگه من عرض نمی کنم. از روز اول هنوز دارن شکنجه میکنن مؤمنا رو، منافقانه ایمان آورده به خاطر دنیا، و بعدش هم حالا ایمان نفوذ نکرده در قلبش. آخه بعضیا به هر دلیل ایمان میارن، بعد ایمانشون قوی میشه. بالاخره بهانه های ایمان آوردن متفاوته. بعضی ها به بهانه عدالت ایمان میارن، به چه خدای عادلی خوشم اومد ازش. بعضیا به بهانه حماسه، بعضیا به بهانه حیا، بعضیا به بهانه نظم اجتماعی، مقرراتی که پیامبر گرامی اسلام اعلام کرد. و هر کی به هر بهانه ایمان بیاره، ضمن اینکه حالا این بهانه ها رو فهرست ان شاء الله خواهیم کرد امشب، هر کی به هر بهانه ایمان بیاره میتونه در حد همون بهانه بمونه، میتونه حقیقتا بیاد تسلیم بشه با تمام وجود. اگر حقیقتا تسلیم شد با تمام وجود، این آدم مؤمن و مسلمون باقی میمونه، انقلابی باقی میمونه. اما اگر نه، با سر همون بهونه موند، با همون بهونه چی میشه؟ کافر میشه. مثلا اگر حمزه سید الشهدا با بهونه مظلوم گرایی و با یک بهانه حماسی
مثلا می اومد ایمان می آورد و میخواست سر همین بمونه و تسلیم نشه با تمام وجود، هیچ وقت نمیتونست به علی ابن ابی طالبی که از اون کوچیک‌تر ایمان بیاره، ولی علی ابن ابی طالب ایمان آورد. اگر عثمان ابن مظعون، غیر از اون عثمانی است که خلیفه سوم شدن بعدها، اگر او ایمان آورد سر حیا، اگه میخواست سر همین قصه حیا بمونه، آخرش بوسه بر بدن او پیغمبر اکرم نمیزد. هر کسی از یک جا شروع میکنه، ابی نداره، اما این نقطه آغازه. تو همین انقلاب هم این اتفاق افتاد. اون آقا از سر منفعت طلبی اومد ایمان آورد، ولی تو منفعت طلبی موند. یا آقای از سر عدالت گرایی ایمان آورد، ولی تو عدالت گرایی موند. روزای آخر به پیغمبر اکرم گفت عدالت رعایت نمیکنی. یعنی چی به پیغمبر اکرم میگی عدالت؟ داری به پیغمبر اکرم اتهام گناه و معصیت میزنی، شاید تو درست نمیفهمی. به واسطه عدالت گرایی اومده مسلمون شده، چه بسا صادقانه هم اومده مسلمون شده، ولی تو عدالت گرایی مونده. حالا دیگه حاضر نیست تسلیم بشه به حق. میریم که داشته باشیم نیمه دوم ماجرا رو. آقا چی شد؟ شما بنا شد که بالاخره هر کسی به یه دلیل ایمان میاره، مثلا یه کسی به دلیل مهربانی ایمان میاره. خب آقا با مهربانی شروع کردی، حالا میخوای تو مهربانی بمونی؟ باید به همه جای دین ایمان بیاری؟ نه دیگه. من اگه ببینم یه مسلمونی داره یه کسی رو میکشه، این جلوه نامهربانی داره. ببین کشتن به جا عین مهربانیه. میگه ببین من به خاطر مظاهر مهربانی ایمان آوردم، یه جایی خلاف مظاهر مهربانی ببینم بی ایمان میشم، مواظب من باش. خب به جهنم، به درک اسفل السافلین که بی ایمان میشه. ایمان یعنی تسلیم همه جانبه. برای ما اصلا ارزش نداره تو با چی شروع کردی. آقا تو به چه دلیلی ایمان آوردی؟ هر کی به یه دلیلی عشق پیدا میکنه. حتی تو همین انقلاب هم همین اتفاق افتاده. خیلی ها که میبینید الان جز ضد انقلاب های بسیار محترم و شریف هستن و کسی از ضد انقلاب ها به اندازه اونها نه میتواند خیانت بکند، نه توانسته از جنایت بکند در حق انقلاب. اینها با دلایلی که اومدن انقلابی شدن، تو دلایل خودشون موندن. حالا من یکی از این ضد انقلاب های بسیار محترم رو بخوام نام ببرم، آقای منتظری، که ایشون واقعا بیشتر از همه زندانی کشید، خیلی انقلابی بود، خیلی نترس بود، ولی تو همین خصلتاش موند. همین نترسی و شجاعت که مقابل شاه داشت، اومد مقابل حضرت امام هم اجرا کرد و انقلابی بود. یکی از دلایل انقلابیگریش توجه به محرومان بود، تو همین حد باقی موند. یکی از حرفای ضد انقلابیش به خاطر برخی از مشکلاتی بود که مردم داشتن. های مشکلات مثلا بعد حضرت امام صحبت میکرد، میفرمود که آقا این مشکلاتی که تو زندگی هست، اینا بعضیش زمان حضرت هم باقی خواهد موند. شما ببینید جهتگیری چجوریه، روند به سمت بهبوده. آخه به چه دلیلی؟ هیچی دیگه. آقایشون خیلی خیلی دیگه انقلابی شدن، انقلابی هم باقی موندن. ولی شما به چه دلیلی میای شروع میکنی مؤمن میشی؟ آقا شروع ایمان به چه دلیل و بهانه ای باشه؟ شروع انقلابی شدن، شروع حزب اللهی بودن، به چه دلیلی باشه؟ یه نفر بود، حالا اسم که قطعا نمیبرم، یه جوری هم میگم که اصلا متوجه نشی از کسانی که میشناسی کدومشون هست، خیلی انقلابی شد، بعد خیلی بیشتر انقلابی شد، بعد وقت خیلی خیلی ضد انقلاب شدن، این خیلی بیشترتر انقلابی شد. بعد کار به جایی رسید که خیلی ضد انقلاب شد تو قصه 88. بعد خیلی از اونایی که ضد انقلاب شده بودن برگشتن، انقلابی شدن دوباره، ولی ایشون ضد انقلاب باقی موند و هی ضد انقلاب تر شد و همینجور داره الان ادامه میده. خب ایشون باید دید که به چه دلیلی انقلابی شده بود. یه نفر به من گفتش که من حتی به من گفتن آقا برو باش صحبت کن، آخه این چرا؟ گفتم واقعا؟ گفتن آره بابا به خدا برو صحبت کن باش، شاید اصلا اشتباهی برطرف بشه. گفتم من رفقاش بیارید از پیشینش چیزی به من بگم، اینم من مثلا بشناسیم بیشتر آقا ایشون روحیاتش چجوریه اینا. قبلا من گپ و گفتایی باهاش داشتم. بعد گفتن که بالاخره یه نفر، با اولین نفری که صحبت کردم همکار نزدیکش بود، گفت به نظر من باهاش صحبت نکن. گفتم چرا؟ گفت ما یه بار با ایشون رفته بودیم حج، ایشون وقتی که از حج داشتیم برمیگشتیم گفت بعدم اومد دیگه من حج نمیام. گفتم چرا؟ گفت یعنی چی مسخره بازی؟ حالا مسخره بازی یا این کارا؟ وقوف در عرفات، وایسا تو مشعب، بعد بیا برو تو منا. چی مثلا؟ به هر دلیل این آدم حزب اللهی شده بوده، رو دلایلش مونده بوده، تسلیم محض نشده. صفای حجی که نامسلمونا میرن اونجا شاعر میشن. اصلا شعر میگن برای حج. مست میشن و سرمست میشن. حجی که مورد توافق همه فرق اسلامی هست. تیپای مختلف اسلامی. بعضا عرق خورا و ربا خورا هم میرن اونجا، اونجا دیگه میگن آقا نوکرم سن خدایا. ایشون اونجا بریده دیگه، کجا میخواد به پیونده معلوم نیست. بعد منم به رفقاش گفتم آقا من صحبت نمی کنم، ما این کاره نیستیم، ما تأثیر کلام که اصلا نداریم، ولی اگر هم داشته باشیم برای این جانور شریف اصلا نمیتونیم کاری بکنیم. یعنی این جنبنده محترمی که حج با دلش دریافت نکرده، چون اون تعبدیات دیگه. مگه به شما گفتن که آقا بیا بابا مشرکین مکه حج به جا می آوردن؟ گفتم کی بوده این ماجرا؟ گفت خیلی قبل، قبل از فتنه 88. خب معلومه دیگه. آقا شما ها که از چیزی بدتون نیومده تا حالا از احکام الهی، اینجای دین رو دوست دارم، خب ببین نداره، با اونجا شروع کردی، بعد حالا همه جانبه تسلیم شدی؟ یه روایت براتون بخونم و اون جنبندی که گفتم به شما ارائه بدم. ای خدای من، امام صادق علیه السلام میفرماید عجب احادیثی رو مرحوم کلینی در کافی شریف جمع آوری کرده. حالا ممکنه یکی دوتا روایت ضعیفم توش باشه، ولی غالب روایت ها بسیار روایت های عالی هستن انصافا. یادتون باشه ها، معمولی نیست کتاب کافی. ان الله، بعضی که از اساتید خودم پرسیدم که آقا چرا فلان روایت ضعیف رو که مثلا درباره تحریف قرآن هست، تحریف حالا یه جوری مثل تغییراتی مثلا دادن به برخی از آیات قرآن، این روایت خوب روایت ضعیفی هست، چرا این روایت رو تو مرحوم کلینی تو کافی آورده؟ اون استاد ما برگشت فرمود که به این دلیل که معلوم بشه آقای کلینی معصوم نیست. سر پایی جواب داد به من و جوابی شاید غیر از این هم وجود نداشت که به من بده، ولی جواب معناداری بود. این هم برای میان برنامه گفتیم که شما هم بدونید بد نیست. میفرماید ان الله، امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله عز وجل خلق قوما للحق، خدا یه قومی رو آفریده برای حق. اینا انگار گلشون برای حق سرشته شده. اینا چه جوریان؟ فاذا مر بهم الباب من الحق قبلته قلوبهم، اگه به یه دری از دروازه های حق برسن و حقیقت میپذیرن. و این کانو لا یعرفونهو، اگرچه نشناسنش، نفهمنش، نشناخته ایمان میاره. دلشه دیگه، میگه من نمیفهمم تو چی میگی ولی تو درست میگی. یا رسول الله من نمیفهمم تو چی میگی ولی تو درست میگی. آخ جانم به اینجور آدم ها. اصلا شدت هیجان برداشت از این روایت شریف نمیگذاره من روایت رو تمومش کنم. بدیستی به شما بگم اگه برای یه کارهای خاصی آدم های خاصی خواستید، از اینطور آدم ها گزینش کنید. البته مطلق عرض نمی کنم، یه وقت یه کسی تا معرفت پیدا نکنه ایمان پیدا نمی کنه و بعدش هم درست ایمان پیدا می کنه. با مثل سلمان فارسی، سلمان فارسی چجوری ایمان آورد؟ بحث ما کلن بحث دعوت دیگه، باید هی از اینجور مثالا بزنیم توی بحث. دقت دارن دوستان دیگه، ایشون خب حالا بنابر یک نقلی که از ابن عباس هست که خودش تعریف کرده بوده برای ابن عباس، میگه که من مجوس بودم دیگه، پدرم خیلی منو دوست داشت و منو نگه می‌داشت مثل دوشیزه ها تو خونه. بعد بهش گفتم من برخه سفر بفرست، اینقدر آدم بچه مثبت بوده دیگه، بچه مثبت معنی درسته کلمه، نه به اون اصطلاح فجیعی که ما قبلا یادآوری می‌کردیم. بعد ایشون میاد و طرف مثلا شامات و اونجاها میاد، آشنا میشه با راهبه‌های مسیحی، میگه دین شما بهتر از دین منه. بله خب این پیامبر متأخر نسبت به پیامبر قدیمی شما، پیامش تازه تره و بالاخره مسیحی میشه. اون پیر مرد داشته از دنیا میرفت، ازش میپرسه من برم پیش کی؟ فرمان برو پیش فلانی. یک استاد دیگری رو به ایشون معرفی میکنه. اون پیر مرد بالاخره داشته از دنیا میرفته، میگه من برم پیش کی؟ میره پیش یک کسی توی روم، مثلا منطقش هم دوباره عوض میشه. بعد اونجا اون داشته از دنیا میرفته، گفته من بعد از تو بیرم بشه کی؟ پیر مردا به طورش میخوردن به عنوان بالاخره پیران معنوی و با معرفت. خب یکی یکی از دنیا میرفتن دیگه، ایشون هم که عمر ماشالله حضرت نوح که چرز بکنم ولی کمتر داشتن عمر طولانی داشتن. ایشون میفرماد که ببین خودتو معطل نکن، آخرین پیامبر بناست در منطقه‌ای به نام مثلا مدینه و مکه بیاد و اونو نداشو شنیدی برو سراغش. علامت او چیه؟ صدقه قبول نمی کنه، هدیه قبول می کنه و یک خالی هم، یک نشانه هم بین پشت کتفش داره و شانه راستش و اینها، یه چند جور علامت به ایشون میده. ایشون بالاخره در حوادث روزگار اسیر میشه و به بردگی کشیده میشه، میفروشن اون رو به یک کسی تو مدینه. وقتی که تو مدینه میاد میگه من این شهر رو شناختم، این شهر همون شهریه که بناس آخرین پیامبر بهم گفته بودن ساکن بشه. بعد رسول گرامی اسلام رو نداش رو میشنوه، میره پیشش، ور میداره تا میفهمه ایشون آخرین پیامبر هستن، یعنی در واقع دعوت دارن میکنن به خودشون، یه سری خورما ور میداره، به صلاح داشته بردگی میکرده دیگه، میبره میگه آقا جون اینا صدقه است آوردن برای شما. رسول خدا نگاه میکنه و بره میداره ازش بخوره. فرداش یه سری خورما میبره میگه آقا جون اینها هدیه است آوردن برای شما. رسول خدا میخوره و به اصحابش هم میگه، میفرماد بخوری. میگه خب این یه علامتش درست شد. بعد پیگیری میکرده که تو اون زمان هم اقبال داشته ها، ولی میخواسته مطمئن بشه قلبش، تا اینکه یه بار عبا از کتف حضرت میفته، اون نشانه رو بر شانه حضرت میبینه و خلاصه حضرت رو غرق بوسه میکنه و دست پای حضرت میفته. حضرت میگه چی کار داری میکنی؟ میگه آقا من اینجوری شنیده بودم و الان ایمانم دیگه یقینی شده و اینها. خب بعد دیگه میره تا آخرش. اولا من به شما بگم کسی که با این چند علامت ایمان میاره و مشتاق ایمان بیاره و اشتیاق هم از قبل داره و دنبال بهونه نمیگرده در بره و این اشتیاقش رو هم داره نشون میده، این خودش علامت صفای باطن. نگه میشون چقدر سخت ایمان آورد. ثانیا سخت ایمان آوردن سر این که آدم سر یه بهانه محکم باشه هیچ ایرادی نیست، بعدش مهمه که بعدش آیا به تمام وجود تسلیم میشه یا نه. سلمان کسی بود که با تمام وجود تسلیم شد و سر همون یه دونه بهانه خودش مثلا نموند که آقا من به خاطر بعضی از خلقیات به پیامبر اکرم ایمان آوردم، حالا چیز اضافی میخوای بگی من دیگه نمیتونم بپذیرم، یا کم کم هوای نفس پنهان شدهش یه گوشه رو بیاد و الی آخر. من یه مطلبی رو عرض کردم، این مطلب سربسته باقی بمونه، این همه توضیح برای سلمان فارسی به عنوان نمونه ذکر کردن برای این بود که وقت از اون عرض بنده اشتباه برداشت نشه. بعضی ها هستن برای حق آفریده شدن، حق و نشناختن میپذیرن، این آدم های ویژن. ممکنه آدم هایی باشن اینجوری نباشن، بهتر از اینا هم یافت بشن، ولی کار از محکم کاری عیب نمی کنه. برای بعضی از جاها آدم های اینجوری بگیری. اومدیم و من با استدلال ایمان آوردم، ولی روی عقل سطحی نگر استدلالگرای خودم موندم، عقلم رشد نکرد، هوای نفسم پشت سر استدلال ها پنهان شد بعد یه کسی یه شبهه ای وارد کرد، من جاذبه شبهه جذبم کرد و از دین خارج شدم. کم نداشتیم آدمایی که عقلانی دین رو پذیرفتن و به قول خودشون عقلانی هم از دین خارج شدن. آه خدای من، ما یه کسی بود درس میداد تو حوزه، میشستیم پای درسش واقعا سحر میشدیم. باید مواظبت میکردیم که مثلا یه دفعه قش نکنیم طرفش، محکم مینشستیم. یه جاذبه ای داشت شدت بیان عقلانیش. حالا الان رسیده به این که بله، باید از دین خارج شد تا بتوان عقلانیت و معنویت رو به هم گره زد. خیلی اسیر عقلانیته. خب ببین، نداره آدم اسیر عقلانیت باشه، ولی اگر تو هوای نفس نداشته باشی چه اتفاقی برات میفته؟ عقلانیتت رشد میکنه، هیچ وقت از عقلانیت خارج نمیشی، با عقلانیت هم ایمانت مستحکمتر میشه. میشی مثل آقای بهجت که میفرماد، آقای بهجت من فکر میکنم، نمیدونم روحیه ایشون، نمیشناسم ایشون با چی آغاز کرده، ولی به شدت آدم عقلانی بود. خب به کجا رسید؟ به اونجا رسیده که میفرماد تمام این تعبدیات هم عقلانی هستن، اینا اصلا احکام ارشادی هستن نه مولوی. یعنی خودت هم بودی میفهمیدی صبح باید دو رکعت نماز بخونی؟ بابا ایول که شما میفهمید چرا باید صبح دو رکعت نماز خوند؟ چرا دو رکعت؟ چرا با این شیوه؟ چرا با این ویژگی ها؟ خیلی هم عقلش اینقدر تیز بشه، تعبدیاتی که گفتن دیگه آقا توضیح نمیدیم، ایشون توضیحشو بلده، نمیتونه به کسی توضیح بده ولی عقلش فهمیده. یه کسی با عقلانیت شروع میکنه، عیبی نداره، شما با عقلانیت شروع کن، ولی اگه عقلت رشد نکرد در اثر هوای نفس و بعد اسیر عقلت شدی، یه روزی از دین میبری با همین عقل ناقص خودت. حرف من اینه. یک کسی با عدالت گرایی به دین جذب میشه، عیبی نداره، شروع خوبیه. حالا اگر با عدالت گرایی جذب شدی، تمام وجودتو تسلیم حق میکنی یا نه؟ هوای نفس یه گوشه دلت پنهان بکنی، این عدالت گراییت رشد نمیکنه، درک نمیکنی تمام حق رو پذیرفتن عین عدالت گراییه. بعد تو اون عدالتگرایی که عقل سطحی تو و روح قسی القلب تو مثلا میفهمه، باقی میمونی، با عدالتگرایی از دین خارج میشی، شمشیر میکشی به صورت علی امیرالمومنین، میگه آقا تو از عدالت خارج شدی. عیبی نداره، عیبی نداره شما با عرفانگرایی وارد دین بشید. آقا من خیلی اهل حالم، یه کلام باحال شنیدم، یک کسی میگفت از آمریکا اومد، دستبوس حاج آقا دولابی، سالگرد رحلتشون هم هست امشب، خدا رحمتشون کنه، دیدن آقا با زن و بچه از آمریکا اومده و داره خودشون میکشه برای حاج آقا. آقا چی شد؟ بله ما اونجا یه شب خواب دیدیم که یک کسی یه کتابی به ما میده، این کتاب راه نجات ماست. بعدم بیدار شدیم و چند روز بعد یک کسی یک نوشته ای از حاج آقا دولابی مثلا منتشر شده بوده به ایشون میده، میگه وای این کتاب چیه، من خواب دیدم کسی کتاب مهمی به من میده، میگه حالا بخونش. فارسی هم بلد نبوده، براش ترجمه میکنه و خیلی متحول میشه، میگه باید بیام. خب این آدم با عقل گرایی که شروع نکرده، با عرفان گرایی شروع کرده، نه اینکه عقل نداره ها، نه اینکه عدالت گرا نیست، نه عرفان گرایی آغازش بوده. هر کسی با یه چیزی شروع میکنه، مثل اون کسی که اومد پیش پیغمبر اکرم و آقا جون من به چی باید ایمان بیارم؟ چی شما میفرمایید؟ بگید ببینم من میپذیرم یا نه. فرمود بگون کسی ایمان بیار که تو تنهایی ها صداش میزنی. من به او دعوت میکنم. آقا من قبول دارم. آقا چه دل باصفایی داره، این چقدر اهل روزه است. بیاریم ما چه دعای کامل براش بخونیم. چه آدم باحالیه. یه کسی صوفی مسلکانه، البته نعوذ بالله از این تعبیر نمیخوام، عرفان گرایانه، اهل معنویت، اهل صفای باطن، اومده گرایش پیدا کرده. خب بارک الله با این شروع کردی، تو این نمونی ها. اگه تو این بمونی یه دفعه میترسم بری کجا؟ بری تو حلقه ذکری که تا صبح هوهو بگی و دیگه بی خیال بعضی چیزای دیگه بشی. اینجوری شده نشده تا حالا؟ ندیدید آقا؟ دیدید آقا یا نه؟ آقا امشب من خیلی سریع دارم صحبت میکنم، شما سریع جواب بدید. دیدید یا نه همین چیز وضعیتی رو؟ با عدالت گرایی میاد میمونه، با عقل گرایی میاد میمونه، چون اینا باید پرورش پیدا کنه. اگر عرفان گرایی تو پرورش پیدا کنه، حال خوش معنوی تو پرورش پیدا کنه، اون وقت مثلا با خدمت کردن به جمهوری اسلامی همجوری مثل ابر بهار عشق میریزی. آقا دای کمیل من گرفتی صد ساختی، میگه مملکت امام زمان رو میخواستم با دستان بسازم. بابا تو با صد و بوتون و اینا داری حال میکنی، آقا دای کمیل که نیستش که اینجوری میشه آدم. با عدالتگرایی میاد اون جاهل خرفت و سر از بدنش جدا میکنه، محکم هم وایساده میگه حقش بود. با عبادتگرایی میاد چی میشه؟ با عملگرایی میاد چی میشه؟ مهم نیست کی چجوری شروع میکنه، مهم اینه که چجوری ادامه میده. اما بعضی ها در این میانه بی حرف شروع میکنن. اونا رو بپا، اونا رو داشته باش، اونا آدم های ویژه‌ای هستن، اونا کسانی هستن که برای حق آفریده شدن. میفرماید که یک قومی برای حق آفریده شدن، اگر نشناسن هم قبول میکنن. جالب، ادامه بدیم. و ازا مر بهم الباب و من الباطل انکرت ها قلوب هم و انکانو لا یعرفونه. اگر یه باطلی ببینن انکار میکنن، اصلا نمیشناسه. آقا تو چرا اینو رد میکنی؟ میگه نمیدونم. آقا چرا رد میکنی؟ آقای حق شناس کتاب براش بردن، رضوان خدا بر او باد، ایشون کتاب رو بردن گفتن آقا کتاب رو نظرتون چیه؟ ایشون دیگه نخون دیگه، همونجور گرفت این لبشو هست اینجوری میگیرن تورق میکنن. بعد یه دفعه برگشت یه قسمتشو گرفت، گفت این قسمتش حرف غلط نوشتی. آقا استشمام میکنه دیگه، مطالعه فرامطالعه شده. بعد این استاد بزرگوار حوزه میفرماید به من که ما رفتیم خوندیم دیدیم حرف غلطش رو اونجا زده. یه ذره آدم حسابی پیدا کنی بیاری تو خونت، کتابخونه پشت پرده باشه، بهت میگه اینجا کتابخونه گذاشتی، امواج کلماتش اذیتم داره میکنه یا حال میده، بستگی به کتابایی داره که پشت پرده نگه داشتی. بود آقای بهلول خونه یکی از رفقای ما رفته بود، گفت اومد همین اتاق، اومد بخوابه، گفت قرآن شما نگه میدارید تو این اتاق؟ گفتم آره. گفت کجاست؟ اومد بخوابه یه فلان شد. گفتم اینجا تو این کموده. گفت قرآن رو دم پا میذاری؟ من پا مونده سمتش دراز کنم، برش دار ببر. حالا میگم من نمیفهمم که دیگه سوال کرد ما بهش جواب دادیم یا حس کرد. حالا من نمیخوام علکی آدم ها رو به اوج مقام عرفان برسونیم، ولی آقای بهلول آدمی بودا فوق العاده، من بهش احترام قائلم، با مطالعه اینو دارم میگم. زندگی نامش رو بخونید، محض رضای خدا بخونید زندگی نامش رو. 30 سال حدودا، شاید بله 30 سال قبل از قیام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حرفایی میزد تو شهر نیشابور. یه پسر دامادی بود، طلبه تازه واردی بود، شبیه حضرت امام. خب در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری و آن پرده نشین باشد. ولی چه بصیرتی! اون زمان قبل از انقلاب، زمان رضاخان، تو بحث شیعه و سنی حرفایی میزد که امروز آقا داره میزنه. خدای من چقدر آدم درستی پیدا میشه، یعنی چقدر یه آدم درست بوده از اول. اینجور آدم ها واقعا، نه بخاطر عمر طولانیش بگم، بله بعضی عمر طولانی دارن، هرچی هم آدم ماه و سال و ورق میزنه، آقا کیشون از دنیا میرن؟ نمیرن، تمام حیثیتشون مال عمرشونه، عمرشون زیاد بوده. خب بالاخره تو این عمرم تجارب و ارتباطات و گسترده و این حرفا هم هست و مثلا حالا دیگه هیچ بگذاریم. ولی بعضیا احترامشون واقعا مال عمرشون نیست، من خدا شاهده آقای بهلول من عذرخواهی میکنم، رفتم کنار مزارشون شهرشون، عذرخواهی من اونجا رسما ابلاغ کردم، تو مراسمشون شرکت کردم، سخنرانی هم کردم براشون. و بعد بالاخره من فکر کنم آقای بهلول دیده بودم ایشونو از نزدیک، خب ولی من با آدم معرفتی که ندارم که، گفتم خب آدم با صفای عمر طولانی یا آدم با صفا چه شود. بعد بصیرتش رو تو این خاطراتش خوندم، میگم نه میفرماید من قصد برای 15 سال زندان بوده ایشون توی افغانستان. خوندید خاطرات ایشونو؟ دو سه نفر کله مثبت تکون دادن، به افتخارشون صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
ولی به افتخار خودتون بود اینجوری صلوات خط میکردن، به قول مجری های برنامه ناراحت میشدی. یه صلوات درست حسابی خط بفرمایید. فکر و ذکر رو میشه با هم جمع کرد، انقدر تو فکر بودی که دیگه ذکر یادت رفت. آقا ایشون میفرماید زندانبانها بودن خسته میشدن، من براشون قصه میگفتم، اونا براشون برای هم دیگه قصه میگفتن. من براتون تاریخ بگم، از اول تاریخ اسلام شروع میکردم، میگفتم تا آخر. میگفت چند سری این سربازها سربازشون اومدن و پیش من بودن و تموم شد رفتن. میگفت خب غالبا هم مثلا از برادران اهل سنت بودن. یکی از این سربازها خب عشق میریخ برای داستان امام حسین که من میگفتم، بعد شروع کرد به بد و بیرا گفتن به برخی از خلفا، گفت تقصیر اونا بود که از اول مثلا چیکار کردن که کار به اینجا رسید. میگفت من دلداریش میدادم، میگفتم نه، حالا اون که خبر نداشته که این آیندهش چی میشه، زندان. به ظلم تو زندانه. تازه دولت افغانستان بهش میگفتی که آقا ما بهتون لطف کردیم ولت کنیم که شاه اصلا دنبال اینکه تو رو بکشه، ولی خب خودمون نمیتونیم تو رو آزاد کنیم. بعد نمیدونم شرایط رو ببینید، اصلا من توضیح نباید بدم به شما. توضیح چی باید بدم؟ بعد میگفتن حالا تو چرا اصرار نداشتی کسی رو شیعه کنی؟ میگفت چی؟ کسی شیعه بشه بیاد رفتارهای ما رو ببینه از اهل بیت بدش بیاد؟ بابا آدم ها، آدم یعنی خیلی آدم درستیه این، نمیم درست اجرا کردم به لحجه یا نه، ولی بعضی چیزا مثلا ترکیش میچسبه، بعضی چیزا عربیش میچسبه، بعضی چیزا لوری میچسبه. مثلا یکی رو خواستی بگی اوه چه خبرته، بگو مثلا آمو مثلا اینجا خیلی خوب میچسبه شیرازی. من اینجوری فکر میکنم، حالا شاید درست هم اجرا نکنم. میگفت شیعه اگر میخواد کسی رو به مذهب خودش جذب بکنه رفتارش رو درست کنه. وقت به ریگی میگن که آقا تو چجوری وادار میکردی این جوانا رو برن آدم بکشن؟ گفت چی، هر موقع اینا انگیزشون کم میشد میترسیدن از آدم کشتن، نوار بعضی از رفتارهای شیعیان رو میذاشتیم، اینا ناراحت میشدن مثلا آدم میکشتن. آقای بهجت فرمود معلوم نیست، ممکن تو خون اونا این آدم شریک باشه، این کسی که رفتار فوش داده، با فوش دادن او به سران یه مذهب اون اومده شیعه کشته. خب تو مقصری. حالا اینا مال کیه؟ مال قبل از خرداد 42. چی دارم میگم؟ چی میشنوی شما؟ بعضی فکر میکنن ما الان این بحث وحدت شیعه و سنی و اینجور رفتارها رو داریم باب میکنیم. نه بابا، عقلای قوم از ابتدا میفهمیدن عاقلانه برخورد بکنن. حالا من از احادیث امام صادق علیه السلام سخن نمیگم، میفرماید باید مریض شدن عیادتش بری. الان شما چند نفرشون این کار رو کردید تو تهران؟ مریض شدن عیادت بری، تشییع جنازه شدن باید بری، تشییع جنازه باید بری. خیلی حرف ها تو این زمینه ها هست، خدا انشالله هممون رو هدایت بکنه. آقا و اذا مر بهم الباب من الباطل انکرت قلوبهم، وقتی که یه بابی از باطل براشون باز میشد قلبشون انکار میکرد. و این کانو لا یعرفونه و خلق قوما لغیر ذلک، یه قومی هم خلق شدن برای باطل. ادامه بدید روایت. و خلق قوما لغیر ذلک، خدا یه قومی رو برای غیر از این آفریده. فاذا مر بهم الباب من الحق انکرت قلوبهم و این کانو لا یعرفونه. آقا اینا چه آدمایی هن؟ جانورانی هستن اینجوری. وقتی یه حقی رو بهشون عرضه میکنی میگه نه، میگه بابا من که هنوز توضیح ندادم، میگه حالا اول نه، بابا هنوز که میشناسی گفتین نه، میگه نه همینجوری نه، میگه حالا توضیح دادین. من وقتی توضیح بدم اون قبول کنه میترسم، میگم نکنه این تسلیم علمش شده ولی دلش هنوز بیمار باشه. اصلا اینجوریه مسئله، چون مسلمانی یه وقت تسلیم شمشیر میشی، یه وقت تسلیم منطق میشی. وقت اونایی که تسلیم منطق میشن دلشون درست نیست چی میگن؟ ها؟ چی میگن؟ بگید شما. آقا این تسلیم عقلانیت و علمیه که آوردی استدلال آوردی خفش کردی تسلیم شد، موقع مسلمان شدن چی میگه؟ نه تسلیم شد دیگه، میگه چی؟ میگه فلان فلان شده، چه منطقی حرف میزنه، چه خاکی به سر اون بذاره، میپذیریم میگه جهنم، اینجوری میگه. اوه فلان فلان شده چرا میگی؟ خب یه حرف درستی بگو. آخ جانم اینجا اینجوری کلماتو استفاده میکنه، مامانت بهت یاد نداده؟ تا حالا یه بار کار درست نکردی بهت بگی آخ جانم؟ میگه فلان فلان شده، نگاه کن هر راهی میری جلو آدمو میبنده. باشه آقا جهنم پذیرفتیم، اینجوری میکنه. این دلش درست نیست. و این کانو لا یعرفونه و اذا مر بهم الباب من الباطل قبلت و قلوبهم و این کانو لا یعرفونه. یه بابی از باطل براش میگه این درسته، این چیه حالا توضیحش بده. آقا ما که هنوز توضیح نداده چی میگی درسته؟ جنسش میکشه دیگه. خدای ما را جنس ما را درست بفرما. جنبندی خیلی طول کشید. یه گروه هستن عدالتگرا هستن، با عدالتگرایی دین رو شروع میکنن، عیبی نداره، ولی اگر در عدالتگرایی توقف کنن از دین خارج میشن با عدالتگرایی. یه عده‌ای با عقلگرایی شروع میکنن، عیبی نداره با عقلانیت شروع بکنن، خیلی خوبم هست اتفاقا. دوستان این بسته ای که من تا آخر به شما میگم تا آخرش رو گوش بکنید، بلا پدر من در خواهند آورد ملت شریف، یعنی ملت شریف نه، بعضی از عیب بگیرا. یه عده ای با عقلانیت شروع میکنن، عیبی نداره با عقلانیت کسی شروع بکنه. آقا میگی عیبی نداره؟ بله میگم عیبی نداره، صبر کن تا آخرش بگم. اگر کسی با عقلانیت شروع کرد اما سطح عقلش رو بالا نبرد، تو عقلانیت خودش گیر کرد، از دین خارج میشه به بهانه همین عقلانیت خیالی خودش. ولی اگه کسی تسلیم شد همه جانبه اون عالیه. یک کسی با عرفانگرایی ایمان میاره. الان راستی شما خودتون چجوری شد حزب اللهی شدید؟ مذهبی شدید؟ حساب خودتون برسید فداتون بشه. یک کسی از باب عرفان وارد میشه، میره حرم امام حسین منقلب میشه، عیبی نداره از اینجا شروع کرد. ولی اگر توی همین عرفانگرایی سطحی ابتدایی خودش موند و پس فردا یه گریه کنه برای امام حسین، دید که داره ریشه دین رو میکنه، گفت چون گریه میکنه برای امام حسین کارش درسته، میگیم دیگه ببین قاط زدی ها، ببین ها، میگیم که داشته باش. بعضیا به شدت عملگرا هستن، بعضیا عبادتگرا هستن. عبادتگراها میگه اصلا با نماز خوشش میاد، به واسه نماز پیوند خورده با دین، باریکلا خوبه، ابی نداره، به واسه دعا و عبادت پیوند خورده با دین، باریکلا. بعد رشد نمی کنه تو عبادت گرایی، بعضی از اینا رشد نمی کنن، متوقف میشن تو عبادت. و بهش بگو به آدم سجده کن، میگه نه من 2000 سال جاش بعد نماز میخونم. تو عبادت خودش متوقف شده، هوای نفسشو پنهان کرده، با عبادت خودشو درست نکرده، تسلیم نشده به صورت همه جانبه. میشمارم اینا رو، عقلگراها، عبادتگراها، عملگراها. بعضیا واقعا وقتی که ببینن دین عملا به نفعشونه، دین کارآمدی داره در جامعه، به دین گرایش پیدا میکنن، یه دفعه میرسن به عدم تساوی ارث در تقسیم بین زن و مرد، میگه نه این چه رفتار غیر منطقیه. ببین تو دیگه تو همون سطح پایین عملگرایی خودش متوقع، نه این کارآمد نیست، این نمیتونه دین نمیتونه جامعه رو اداره بکنه، باید یه قسمتی از دین رو تغییر بدیم. اینا هر کدومشون یه گروهی هستن که ایمان میارن. ولی دوستان من این آخر بحثه، عقل با عقل گرایی اومدی، با عرفان گرایی، با عدالت گرایی، با عمل گرایی، با عبادت گرایی، با هر کدوم از اینها وارد دین شدی، بعدش بیا دو تا کار بکن. یک، رشد کن تو اینها، تو هر کدوم از این ابواب. کار دومی که انجام میدی چیکار کن؟ تسلیم همه جانبه دین بشو. بعد عقلانیت دینم کار کن بپذیر، عدالت دینم کار کن بپذیر، عملگرا بودی عرفانگرا هم بشو، عرفانگرا بودی عملگرا هم بشو، به کارآمدی دینم فکر کن، توسعه بده وجود خودتو، نذار با یه هوای نفسی یه جایی بسته بمونی. عیبی نداره آخر عمرت هم خواستی شهید بشی یا از دنیا بری، بیشتر با عرفانت به خدا مقرب شده باشی، باریکلا عیبی نداره. بعضی ها عرفان مسلک هم دیگه، حتما نباید تو عدالت گرایی به اوج قله برسن، ولی عدالت گرایی رو انکار نکن، متوقف نشو تو یکی از ابعاد، دارای همه ابعاد اینها بشو. ولی اگه عدالت گرا هستی، عرفان گرایی رو انکار نکن. تو خیلی عمل گرا هستی، باشه، عقل گرایی رو انکار نکن، عقلت هم رشد بده، آخرش هم با حس خودت میری بهشت. ابی نداره با حس خودت برو بهش، ولی عقل رو انکار نکن، توسعه بده وجود خودتو. به خدا قسم هر کدوم از ما یه تیپی داریم، بیا تیپ خودمون رو توسعه بدیم و رشد بدیم، تیپای دیگر هم به رسمیت بشناسیم و بپذیریم. یه کسی ممکنه اینقدری که تو عقل گرای هستی عقل گرا نباشه، ولی آدم درستیه، نندازش دور. یه کسی اینقدری که تو عرفان گرا هستی عرفان گرا نیست، نندازش دور، اونم بپذیر. ولی همه ما یه وظیفه اینجوری داریم. آقا پذیرفتن دعوت پیامبر آسونه، هر کسی با یه بهانه شروع میکنه، تو اون بهانه متوقف نشیم، توسعه بدیم همه وجود خودمون رو. امیرالمؤمنین اومد صدا زد آقای اسامه ابن زید بیا بریم بجنگیم با جنگ اهالی جنگ جمل طلحه و زبیر. گفت یا علی ابن ابی طالب، من شما رو قبول دارم. میگن واقعا اسامه امیرالمومنین رو قبول داشته. و بعد میگه که ولی ببین آدمی که گیر میکنه، یعنی داره میره یه جای گیر میکنه، تکرار میکنه خودشو، اون دنده باتری ضعیف، باتری ساعت ضعیف میشه، دیدید چی میشه دیگه، کجا ثانیه شمار کجا گیر میکنه؟ سر نه گیر میکنه، میخواد یاد بالایی یه اونجا دنده میزنه، تق تق نمیره بالا دیگه، تق تق اونجا زورش نمیرسه. اگه تنبلیت میومد باتری بخری، اون تیکه رو با دستت رد کن، بقیه رو میره آسون رو میره. این تیکه، این میگه من نمیتونم اینو برم. معنا داشته این حرفایی که زدیم؟ یا آقای اسامه ابن زید یه جایی گیر، یه رو به 12 گیر کرده، سر 9. آقا فرمود بیا بریم بجنگیم. گفت من عهد کردم شمشیر به صورت مؤمن نکشم. چی شد عهد کردی؟ گفت من تو یکی از جنگ ها داشتم می جنگیدم شجاعانه، یه نفر خیلی اذیتم کرد، خیلی هم در رفت، تا آخر سر بهش رسیدم و میخواستم شمشیر بزنم، گفت اشهد ان لا اله الا الله، گفتم برو فلان فلان شده، حالا که میخواد بمیره علکی معلوم این ایمان تو ایمان قلابیه، زدمش. یه دفعه شک کردم، اومدم پیش پیغمبر اکرم، گفتم یا رسول الله یکی اینجوری گفت زدم. فرمود بیجا کردی زدی، تو چی کار داری اون حقیقی گفته لا اله الا الله یا غیر حقیقی؟ گفت واقعا معلوم بود شرایط اینو. گفت فرمود شرایط، تو به شرایط چی کار داری؟ گفته لا اله الا الله نباید میزدی، اشتباه کردی، استغفار کن. حالا نمیدونستی دیگه، حالا خدا ان شاءالله ببخشه. گفت همونجا عهد کردم که دیگه شمشیر به صورت مؤمن نکشم، هر کی اشهد الله، ببخشید یا علی ابن ابی طالب و عذرخواهم، اینا اشهد ان لا اله الا الله، گفتم من نمیتونم. ساعت ثانیه شمار، باتری ضعیف میشه، یه جایی باید گیر کنه دیگه، یه جایی گیر میکنه، ای خدای ما، باتری ضعیف بشه اینجوری میشه. آقا به بغل دستیش فرمود خب ایشون نذر کردن، شما ببرین بجنگیم. گفت آخه منم که میدونی نذر نکردم، ولی یه حرف دیگه ای زد. بعد آقا فرمود به دوست خودش که اونجا بود، یک دوست دیگه ای همراهشون، فرمود بریم آقا، اینا از اینا کمک کن، آبی گرم نمیشه. اون اومد بعد و بیرا بگه آقا فرمود ول کن ببر، یبن الحسن ما رو ول نکن برو، یه وقت ما رو نگاه نکنی، بگی بفرمایی که آبی از این گرم نمیشه بریم، رد نشو از کنار. خدا نکنه یه روزی اسامه بازی در بیاریم مقابل شما، یبن الحسن بونه بیاریم. ولی کاش علی ابن ابی طالب یه سیلی تو گوش اسامه میزد، اگه خودی بود شاید میزد، یا یه نهیب حداقل، یه فریاد سرش بزنه، خجالت نمیکشیم. ولی هیچی بهش نگو، لکل قطبا لکل قطبا حتی ترزا، یبن الحسن منو عتابم بکن ولی ازم راضی شو، ول نکن منو برو. اینو بگید به امام زمانتون. میدونید پنجشنبه ها پرونده اعمال ما رو طبق روایتی میدن به دست رسول الله الاعظم. اینو بگید به رسول خدا، یا رسول الله لکل عطبا لکل عطبا حتی ترزا، از کنار ما رد نشو، بهونه آوردی ما، یه نگاه به ما بکن خجالت بکشیم لااقل، ما رو به حال خودمون ول نکن، نفس ما بهونه گیره. جانم به ابا عبدالله الحسین، اومد خیمه عبدالله ابن حر جوفی، میای منو کمک بکنی؟ او آقا من از کوفه خارج شدم برای اینکه شما رو باهات مواجه نشم، میدونم کارت گره خورده. آقا فرمود گفتم شاید دوست داشته باشی پسر فاطمه، از خودش به عنوان پسر فاطمه یاد کرد، بخواد کمکت کنه، سنگین پروندت عبیدالله. یه نهیب که چرز کنم نوازشش کرد، بدبخت بیچاره بیدار نشد، گفت آقا شمشیرم امیدم، اسبم امیدم، ولی خیلی شمشیر خوبیه ها، خیلی اسب خوبیه ها. آقا فرمود نه من خودتو میخواستم، بریم آقا. رفت تا آخر عمرش توی خرابه میگن خاک به سر خودش ریخت و مرد. میگفت همای سعادت اومد در خونم و زد، من بهش جواب رد دادم. و تا میگفت حسین گریه میکرد، میگفتن چرا گریه میکنی؟ گفت دو تا علت داره، مناجاتمون با امام حسین بکنیم و روزه رو بخونم براتون. مناجات چی بود؟ یا ابا عبدالله، یا نهیب بزن یا نوازش کن، بعیده شما ما رو نوازش کنی، یه جمله اینجوری به ما بگی ما بیدار نشیم. میخوای پاکت کنم؟ میخوای پاکت کنم؟ یه نفر خیلی آدم عرق خور و بدی بود تو بصره یا بغداد، کوفه بود، نه تو بصره بود گویا، به یکی از یاران امام صادق هم با یکیشون همسایه بود، زراره بود گویا، اومد گفتش که فلانی بس کن جمع کن. گفت من دیگه آلوده شدم، خراب شدم، من درست شدنی نیستم. چندین بار بهش گفت ببین ول کن اینا رو. این داشت میرفت مدینه،
یه دفعه همسایه اومد گفت ببین داری میری مدینه پیش صاحبت هم میری دیگه. امام صادق رو قبول نداشت، یعنی به امامت و اینها معتقد نبود. گفت ولی صاحب توه دیگه، میدونم. گفت آره میرم پیشش. گفت مگر اینکه به ایشون بگی برای من یه کاری بکنه، ولی من خودم آدم شدنی نیستم. اومد پیش امام صادق علیه السلام. آقا فرمود خب از همسایت چه خبر؟ گفت آقا جان شما که میدونی. گفته مگر اینکه صاحب تو برای من یه کاری بکنه. آقا فرمود برو بهش بگو که هر چی گذشته داشتی من ضمانت میکنم، ببخش خدا، به شرطی که دیگه دست نزن گذشته با من. آقا این زیارتاشو کرد و برگشت. همه مردم اومدن به دیدن این آقا که از مدینه و مکه اومده. اینم اومد یه دفعه دیدش، گفت تو بشین. گفت گفتی به صاحبت؟ گفت آره پیغام دارم برات. گفت خب صاحبت چی گفت، چیکار کرده برای ما؟ فرمود که آقای من گفته هر چی گذشته داشتی به عهده من پاک شدنش، از این به بعد دست ندن. گفت واقعا میگی؟ قسم بخور. گفت به خدا قسم صاحب من اینو گفت. گفت باش فکر میکنم. فردا یا یکی دو روز بعد در خونه اینو زدن، گفتن همسایتون کارت داره. او چرا نیومده؟ گفت تو خونه است، گفته بگی بیاد. اومد در زد، گفت تو نیا، من هیچی تنم نیست، تمام اموالمو دادم رفته، از مال حرام جمع شده، به بدمستی ها و اینا هم پایان دادم، ولی گفتی صاحبت گفته گذشته. برو یه لباس از این اموال حلالت بیار برام. میگه دیگه زندگیشو تامین کرد، یه زندگی جدیدی داشت. هر چند وقت یه بار زراره رو میدید میگفت ببین صاحبت قول داده ها، ما قولمون هستیم. میگه از دنیا رفت، یعنی مریض شد. رفتم بالا سرش، تو حال احتضار بود. یه دفعه لحظه جان دادن چشماشو باز کرد، یه لبخندی زد، السلام علیک ابن رسول. برگشت به من گفت زراره اربابت وفا کرد. چشمشو بست، از دنیا رفت. زراره میگه من اومدم، یا همون یکی از اصحاب امام صادق، اومدم مدینه، از در وارد نشده بودم، امام صادق صداشو بلند کرد فرمود زراره ما وفا کردیم به عهدمون. گفتم آره آقا، خودم اونجا شاهد بود. عبید الله ابن حر جوفی، بدبخت کردی خودتو حسین. چون شجاعت داشت. امام حسین گفت شاید به درد عزت حسینی بخوره دیگه، بیاد اینم یه نفر دیگه حالا به ما جذب بشه. ولی خب دیگه بیچاره کرد خودشو. حسین قول داده بود به پرونده تو پاک کنه. ابن الحسن میشه یه گوشه ای منو کنار بکشی، یه قولی به ما بدی، شاید آدم شدی. نهیبی، نوازشی. یقینا من به دردت نمیخورم که نمیای دیگه. همینه دیگه، مشکل دیگه ای نداری آقا شما. ما فقط به درد حضرت بخوریم، شاید یه تغییراتی ایجاد بشه در عالم. مگه چقدر آقا آدم میخواد؟ رقم کمتر از جلسه ماست. خیلی خب آقا بزن دیگه، بنواز. میگفتن چرا هر موقع پیشت میگن حسین های های گریه میکنی؟ گفت به دو دلیل. عبیدالله ابن حر جعفی بدبخت اینو گفتا. گفت به دو دلیل. یکی به این دلیل که تا پرده خیمه رو زد کنار اومد، من چشمم به صورت حسین افتاد، انقدر زیبا و دلنشین بود. هر موقع یاد این چشمای معصوم میفتم، هر موقع یاد این صورت نازنین میفتم، هلاک میشم. با یه نگاه دل منو برد، از نزدیک ندیده بودمش. یا صاحب از زمان، اجازه دارم بگم امان از دل زینب؟
گفتن دیگه چرا گریه میکنی؟ گفت اون لحظه ای که امام حسین با من صحبت میکرد تو همون چند دقیقه دو سه تا بچه دور حسین میگشتن، هی بابا بابا میگفتن، معلوم بود خیلی به بابا وابستن، خیلی بابا رو دوست دارن. آقا مدام دست رو سر اونا میکشید، باهاشون بازی میکرد. موندم اینا بعد از حسین چی کشیدن.
بیان معنوی نقطه آی آر